درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. دونالد ترامپ میگوید دستیابی به توافق با ایران روز به روز سخت‌تر می‌شود. محمد جواد ظریف در مورد پیامدهای آغاز یک درگیری به غرب هشدار داد. و پکن به خبر تحریم یک شرکت نفتی چین از سوی واشنگتن واکنش نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان توصیف کرد و گفت دستیابی به توافق با ایران روز به روز برای او سخت‌تر می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جریان دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان خاطر نشان کرد.
به صراحت باید گفت برای من روز به روز سخت‌تر می‌شود تا با ایران به توافق برسم، چون آنها خیلی بد رفتار می‌کنند. شرایط می‌تواند خیلی ساده در دو جهت تحول یابد، خیلی ساده، و من با هر دو موافقم.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از این اظهارات گزارش وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را دروغ محض توصیف کرده بود. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و سرگرفتن تحریم‌ها علیه ایران، تنش‌ها میان دو کشور تشدید شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد پیامدهای آغاز یک درگیری به غرب هشدار داد. به گزارش رویترز آقای ظریف روز دوشنبه در نیکاراگوئه با بیان اینکه نیت جمهوری اسلامی از توقیف نفتکش بریتانیایی درگیری نبوده گفت این اقدام در ارتباط با توافق نفتکش با توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق نبوده و صرفاً به این دلیل که نفتکش استنا ایمپرو قوانین بین‌المللی را در تنگه هرمز رعایت نکرده صورت گرفته است. این در حالی است که بریتانیا روز دوشنبه در واکنش به توقیف نفتکش استنا ایمپرو از سوی سپاه پاسداران از متحدان خود در اروپا خواست یک ناوگان اروپایی برای حفاظت از رفت و آمد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز تشکیل دهند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پس از نشست کمیته بحران دولت این کشور خواهان آزادی فوری نفتکش استنا ایمپرو شد.
طبق قوانین بین المللی ایران به هیچ وجه حق جلوگیری از عبور این کشتی را نداشته و به این دلیل این اقدام یک راهزنی دریایی دولتی محسوب می شود و مجلس تردیدی در محکومیت آن ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی توقیف نفتکش بریتانیایی را به دلایل امنیتی و ایمنی و مطابق با قوانین بین المللی در تنگه هرمز اعلام کردند. در پی اعلام تحریم یکی از واردکنندگان اصلی نفت در چین توسط آمریکا، یک سخنگوی دولت این کشور گفت چین قاطعانه با این اقدام واشنگتن مخالف است و آن را دخالت در قوانین داخلی خود می‌داند. به افزود چین از ایالات متحده می‌خواهد فوراً اشتباه خود را اصلاح کند. پیشتر مایک پومپئو در سفرش به ایالت فلوریدا اعلام کرد آمریکا یکی از واردکنندگان اصلی نفت در چین را به دلیل خرید نفت از ایران به فهرست تحریم‌هایش اضافه می‌کند.
امروز به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری اعلام می‌کنم که آمریکا نهاد چینی زوایجن رانگ و مدیر کل اون یومین لی رو به دلیل نقض قوانین آمریکا و قبول نفت خام تحریم می‌کنه. ما همواره بر اجرای تحریم‌ها تاکید کردیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تقریبا تمامی واردات نفت چین از ایران به وسیله این شرکت و پالایشگاه دولتی سینوپک در چین صورت می‌گیرد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ چین در 5 ماه اول سال جاری میلادی حدود 12 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحان خبر امروز ادعای ایران درباره بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی برای آمریکا. دونالد ترامپ میگوید دروغ محض است. جلسه امنیتی دولت بریتانیا با حضور ترزا می درباره تنش با تهران. سخنگوی دولت ایران میگوید توقیف تانکر تلافی‌جویی نبوده. و در گذشت یوکیا آمانو، تغییر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران چه معنایی خواهد داشت؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز هستم، همراه شما از استودیوی رادیو فردا در فراد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 17 تن به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی آمریکا سیاه خبر داد و گفت احکام آنها صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شوند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رد این موضوع آن را کاملا جعلی و دروغ محض خواند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران هم با پخش یک فیلم به شناسایی دستگیری و اعترافات این افراد پرداخته است. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
فیلمی که وزارت اطلاعات ایران پخش کرده و در آن از فعالیت‌های جاسوسی ماموران آمریکا در این کشور گفته. همزمان مدیر کل ضد جاسوسی این نهاد از بازداشت 17 نفر به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا خبر داده و گفته تعدادی از این افراد به اعدام محکوم شدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر این ادعا را دروغ محض و تبلیغات خواند.
گزارش‌ها در مورد دستگیری ماموران سازمان سیا در ایران کاملا دروغ است. اصلا واقعیت ندارد. تنها دروغ و تبلیغ رسانه‌ای رژیم مذهبی است که به شدت در حال فروپاشی است و نمی‌داند باید چه کند. آنها در مورد پهپادشان هم که سقوط کرد همینطور رفتار کردند. اقتصادشان مرده و بسیار بدتر هم خواهد شد. ایران کاملا آشفته است.
و تعدادی از اینهای دیگر جاسوسانی که در
20 روز پیش غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران از تقاضای صدور حکم اعدام برای متهمانی خبر داد که به گفته او در مراکز نظامی مشغول جاسوسی بودند
و به لحاظ نوع جرائمی که مرتکب شدند برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارند.
نشستم وقت سفارت رو طبق معمول.
متهمانی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه بخشی از یک شبکه جاسوسی آمریکا بودند و در نیمه دوم سال 97 شناسایی شدند.
تلفنم زنگ زد، یه دختری بود که
لحجه. اما ادعای فعالیت جاسوسان آمریکایی در ایران و شناسایی و دستگیری آنها از اینجا شروع شد. نماز جمعه تهران آخرین روز فروردین ماه 98، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران:
290 جاسوس در کشورهای مختلف از جمله کشور خودمان شناسایی شدند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز خرداد ماه از وزارت اطلاعات خواست تا چهره و اعترافات این افراد را منتشر کند
تا روشن بشه یک قابلیت اونها بیشتر از ادعا و واقعیت، زمینی که ماجراجویی است فقط محتوای شکست ناپذیری است.
سالهاست که جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت جاسوسان کشورهای مختلف در ایران میگوید و از انهدام شبکه‌های جاسوسی خبر می‌دهد. اما این روزها اعدام این افراد نیز در دستور کار قرار گرفته.
جاسوس آمریکا اعدام شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح
در آخرین نمونه ابتدای تیر ماه امسال سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام جلال حاجی زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع، به جرم جاسوسی خبر داد. این در حالی است که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را به تلاش برای سرکوب هر صدای مخالفی با وارد کردن اتهامات سنگینی همچون جاسوسی متهم می کنند. از روزنامه‌نگاران تا فعالان محیط زیست و از کارگران تا فعالان حقوق زنان. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون بازداشت 17 تن که بنابر ادعای وزارت اطلاعات ایران به جاسوسی برای سازمان سیا متهم شده بودند. اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره برای گفتگو در این رابطه. رضا، ماه گذشته یک سریال پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی به نام گاندو که سر و صدای زیادی به پا کردش. چقدر این فیلمی که توسط وزارت اطلاعات تهیه شده و از تلویزیون پخش شده پیرامون بازداشت 17 تن هستن به جرم جاسوسی رو مرتبط میدونی با پخش گاندو؟ آیا این یک جور مانور تبلیغاتی از سوی وزارت اطلاعات هست برای اینکه بگن که ما هم در زمینه ضد جاسوسی فعال هستیم و یک نوع قدرت نمایی؟
همیشه سازمان امنیتی این کار رو حتی کشور مختلف هم میکنن، یعنی یه بخشی از پروژهشون از افشاگری باید این بدونیم که میخوان در عرصه افکار عمومی داخلشون بگن که بر اوضاع مسلطن و کنترل بازی از دستشون در نرفته. ولی این نکته که اشاره کردی درست از این جهت که در ماجراها و دعواهایی که بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران در پرونده‌های مختلف در جریان بود، یکی از مهمترین بخش‌هایی که صلاحیتش و نقشش و اهمیت زیر سوال رفت همین بخش ضد جاسوسی بود. یعنی مثلا در قضیه محیط زیستی‌ها، در قضیه پرونده هسته‌ای که سازمان اطلاعات سپاه ادعاهایی داشت، نمایندگان مجلس مثلا آقای مطهری اصلا نامه نوشتن این زمینه، خود وزارت اطلاعات اینا میگفتن که این بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هست که مرجع هست و باید نقش اصلی رو بازی بکنه و باید حرف آخر رو بزنه، ولی سپاه هیچ وقتی به این موضوع توجه نمی کرد و خودش رو اون نهادی میدونست که باید حرف آخر رو بزنه و اینا رو برده بود به حاشیه کامل. الان به نظر میسه یه مانور تبلیغاتی دارن میدن که بگن کماکان این نهاد علارغم این ماجرا و حاشیه‌ای که داشته داره اون نقش اصلی خودش رو که مثلا مواجه با یه قدرت بزرگی مثل آمریکا باشه رو بازی میکنه و از قدرتش کم نشده.
به پرونده محیط زیستی ها اشاره کردی که یک موازی‌کاری اطلاعاتی صورت گرفتش و اینطور که در خبرها اومده و گفته میشه، آیا نمونه های دیگه ای سراغ داری از این موازی‌کاری هایی که حالا چه وزارت اطلاعات چه اطلاعات سپاه انجام داده باشن و روی یک پرونده و انتقاد باعث انتقاد شده باشه؟
اصلا این موازی‌کاری ها که به تداخل وظایفم به تعبیری که برخی از نمایندگان مجلس به کار برده بودن رسید، بعضی جاها باعث شد که اطلاعات سپاه بیاد کارهای اینا رو بگه که من انجام دادن، مثلا فرض کنید که داستان بازداشت آقای ریگی، یا مثلا همین بحثی که تو گاندو اشاره کردی، بحث گرفتن پول به ازای آزادی جیسون رضاییان، اینا رو هم وزارت اطلاعات مدعی بود که ما انجام دادیم، بعد سپاه اعلام توی مثلا سریال گاندو نمایش میدادن که نه، کار بچه‌های اطلاعات سپاه بوده. در این سالها به یک نوعی اینها با این تقابلشون و موازی‌کاریشون باعث شده بود که شاهد یک نوع گاف‌هایی هم در زمینه اطلاع‌رسانیشون پیرامون این پرونده‌ها باشیم، که از جمله در همین پرونده‌ای که الان هم هستیم گاف‌های متعددی دادن که به یک نوعی امروز هم این مقام امنیتی سعی می‌کرد که اصلا این نشست خبری برای یک نوع پوشوندن اون گاف‌های اطلاع‌رسانیشون هم بود.
پیشتر هم خبرها، فیلم‌ها و اعترافاتی پخش شده از در تلویزیون از سوی حالا کسانی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن. در فیلمی که شب گذشته پخش شدش از تلویزیون ایران، دو شب پیش پخش شد از تلویزیون ایران، آیا نکته‌ای بود، نکته تازه‌ای بود که متفاوت باشه با فیلم‌های قبلی، اعترافات قبلی و خبرهای قبلی؟
نکته اصلیش این بود که کماکان به روش سابق خیلی ناشیانه اطلاع رسانی می‌کردن. این فقط مختص به فیلم نیست. ببینید این روند رو حتی من نمی‌خوام به آقای مصلحی هم اشاره بکنم که اول سال در مورد صحبت کرد. 27 خرداد آقای شمخانی گفت وزارت اطلاعات درباره این موضوع اطلاع رسانی بکنه، چون CIA قبلا دربارش حرف زده و گفته. حالا خود وزارت اطلاعات بیاد بگه اصلا CIA در مورد این اطلاع رسانی نکرده، یعنی بیسش بر اساس دروغ بود و میگفتش که خود غربی‌ها گفتن این شکست مفتزهانه اطلاعاتی بوده، باز اون حرف هم اصلا چنین چیزی وجود نداره که اونا گفته باشن. و روز 28 همین مدیر کل اومد گفت که حرفای آقای شمخانی رو تایید میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم و اطلاع رسانیش رو امروز انجام داد. کل این ادعایی که میکنن مربوط به شکست اطلاعاتی غرب مستند به گزارش یک رسانه غربی هست که اون رسانه غربی هم جالب اینه که اتکاش برای گزارشی که سال 90 وزارت اطلاعات منتشر کرده، یعنی خودشون یه ادعایی رو منتشر میکنن، بعد به همون ادعا استناد میکنن برای که حرف خودشون رو ثابت کنن.
ممنون رضا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. سخنگوی دولت ایران میگوید توقیف نفتکش بریتانیایی قانونی بوده نه اقدامی تلافی جویانه. از سوی دیگر بریتانیا همچنان اقدام ایران را غیرقانونی دانسته و از تهران خواسته نفتکش استناین پرو را آزاد کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
نشست اضطراری وزیران و مقام‌های امنیتی بریتانیا. درباره شیوه واکنش به توقیف نفتکش استنائیم پرو توسط ایران. دیروز دوشنبه در آخرین روز کاری ترزا می نخست وزیر بریتانیا، مقام‌های دولت ترزا می در این نشست راه‌های تامین امنیت تنگه هرمز را بررسی کردند. نفتکش استنائیم پرو با پرچم بریتانیا روز جمعه با 23 خدمه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. حالا ایران برای نخستین بار در روز دوشنبه تصاویر ویدئویی از داخل این نفتکش را منتشر کرد. این خدمه بیشتر هندی و همچنین اتباع روسیه، لتونی و فیلیپین هستند. بریتانیا تاکید می‌کند که توقیف کشتیش غیرقانونی است و ایران باید بی‌درنگ آن را آزاد کند. شماری از مقام ها و نمایندگان مجلس ایران میگویند این اقدام در تلافی توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک است که توسط دولت جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا دو هفته پیش از این عملیات دریایی سپاه انجام گرفت. در میانه این تنش ها دیروز دولت حسن روحانی اعلام کرد که بحران بین تهران و لندن راه حل های دیپلماتیک دارد، اما برای نخستین بار گفت اقدام تهران تلافی جویانه نبوده است.
این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و به جا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده.
لندن میگوید گزینه‌های دیپلماتیک از جمله اعمال تحریم را برای مقابله با این اقدام تهران در نظر دارد. با این حال گزینه نظامی جز آنها نیست. بریتانیا از همپیمانان اروپایش خواسته برای بازنگه داشتن تنگه هرمز به روی کشتی‌ها همکاری کنند. در حالی که توقیف این نفتکش توان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را زیر سوال برده، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید مسئولیت حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی به عهده خودش است و نه ایالات متحده. به دنبال تنش‌های اخیر در آب‌های خلیج فارس بر سر کشتی‌ها در ماه‌های گذشته، ایالات متحده هم در حال رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی در این منطقه است برای تأمین امنیت کشتی‌ها. بحران نفتکش‌ها در روزهای پایانی نخست وزیری ترزا می رخ داد. حزب محافظه‌کار قصد دارد جانشین او را به زودی معرفی کند. به نظر می‌رسد در صورت پیروزی هر یک از دو رقیب، یعنی بوریس جانسون یا جرمی هانت، رسیدگی به تنش با ایران اولویت نخست رهبر بعدی بریتانیا خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، در خبرها اومده بود که از بلندگوهای نفتکش بریتانیایی توقیف شده توسط سپاه پاسداران از آن پخش شده و این مسئله بازتاب‌های گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بنیامین، چه واکنش‌هایی داشتن کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، این ماجرای توقیف نفتکش بریتانیایی خب خیلی بازتاب داشت، الان چند روز ادامه داره، همچنان در کنار موضوعات دیگه این یکی از پرمخاطب‌ترین موضوعات هستش. یک حساب کاربری اشاره کردی به پخش اذان از عرشه کشتی انگلیسی، یک حساب کاربری به نام جهادی منتظر که از علاقمندان جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی هست، در توییترش نوشته که رو نفتکش انگلیسی اذان پخش کردن، امیدوارم به زودی در کاخ سفید و کاخ ملکه الیزابت ملکه انگلیس هم صدای اذان رو بشنویم. اما کاوه آهنگر حساب کاربری دیگه نوشته که نفتکش بدون دفاع انگلیسی رو گرفتن و روی عرشش صدا از روی عرشش صدای اذان پخش شد که چی؟ اگر راست میگید نذارید اسرائیل مواضع سپاه رو در سوریه و جاهای دیگه نابود کنه. این کاری که میکنید دزدای دریایی کشورهای گمنام آفریقایی با دو تا قایق و 10 تا نوجوان زیر 15 سالم قبل از این انجام داد.
منظورشون فکر کنم که دزدان دریای سومالیایی
بله هست. که پارسال هم در خبرها بود که کشتی ها رو در واقع سرقت می‌کنن.
بگم همزمان با این کشتی نفتکش بریتانیایی که از سوی سپاه توقیف شده، یک نفتکش متعلق به ایران هم در جبل الطارق توقیف شده. آیا خبری هستش که از بلندگوهای اون نفتکش موزیکی آهنگی؟
خبری که نه، ولی اتفاقا این همین موضوعی که مطرح کردی، کاربر گفته که به نام سر الکساندر گفته که من اگه جای وزیر خارجه انگلیس بودم برای انتقام که شده شهرام شب‌پره و شهره از روی نفتکش ایرانی پخش می‌کردم که در واقع انتقام بگیرم از سپاه پاسداران. اما جدای از این موضوع که خب طنز بود، کاربری به نام میم آزاد هم نوشته در توییترش که چطور میشه از اقدامی که ایران رو به سمت نابودی و جنگ میبره احساس غرور کرد و خوشحال شد.
بله، ممنون بنیامین از حضور در استودیو صبحانه و خبر. تب مسکن در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ بالا گرفته و این بخش بسیار حساس اقتصادی و با یکی از مهمترین بحرانهای خود در تاریخ معاصر کشور روبرو کرده. همراه بشیم با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، چرا رسانه‌های تهران این روزها از اوجگیری رکود تورمی در بخش مسکن ایران صحبت می‌کنند؟
رکود تورمی در بخش مسکن به این معنا هست که قیمتش به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 120% برای هر متر مربع در تهران طی 15 ماهی گذشته. ولی در همون حال خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته. مسکن تبدیل شده به یک دارایی با ارزش که مشتری نداره. به این دلیل که قدرت خرید مردم سقوط کرده، تزریق درآمد نفت در اقتصاد با توجه به تحریم اقتصادی کم شده، بانک ها قدرت وامدهی ندارند، فضای اقتصادی کشور ناامن‌تر شده و مردم نمیدونن که خانه بخرن یا نخرن. در یک اقتصاد عادی با افزایش قیمت مسکن، ساخت و ساز این کالا رونق میگیره و چون مسکن یک بخش پیشران اقتصاد هست، دیگر بخش ها هم به تبع اون جان میگیرن. در ایران وضع برعکسه، قیمت مسکن اوج گرفته ولی از ساخت و ساز خبری نیست و این طبعا دامن میزنه به رکود. در واقع بخش مسکن و فعالیت های وابسته به اون، از کارخانه های تولید کننده مصالح و تجهیزات ساختمانی گرفته تا کارگرانی که در ساخت و ساز شرکت مستقیم دارند، از بانک هایی که در پیوند با ساخت و ساز فعالیت میکنند تا بنگاه های معاملات ملکی، به عنوان یکی از نیرومندترین لوکوموتیف های عرصه اقتصادی در ایجاد فرصت های شغلی نقش اساسی دارند و همین لوکوموتیف است که امروز در ایران از کار افتاده.
آقای خاوند، این بحران چه تأثیری داشته بر اجاره نشینان کشور؟
یکی از پیامدهای پدیده رکود تورمی در بخش خرید و فروش مسکن، افزایش خرد کننده فشار بر اجاره نشین هاست. طیف گسترده ای از جویندگان مسکن، از طبقات محروم گرفته تا طبقه متوسط، قدرت مالی ندارند برای خرید مسکن و به اجاره رو میانند. بخش دیگری به دلیل جو اقتصادی ناامن ترجیح میدن فعلا در مسکن سرمایه گذاری نکنند و اجاره نشین باشند. پیامد این وضعیت اوجگیری شدید قیمت رهن و اجاره هست با میانگین بالای 100%.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه و خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در 72 سالگی درگذشت. آقای آمانو نزدیک به 10 سال ریاست این سازمان بین المللی را بر عهده داشت. پرونده هسته‌ای ایران و نظارت بر پایبندی این کشور به تعهدات هسته‌ایش در قالب برجام از مهمترین پرونده های دوران او بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مردی که تلاش‌ها و پیگیری‌هایش سرانجام منجر به شکل‌گیری توافق هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی شد. یوکیا آمانو در سال 1388 و در زمانی که بحث برنامه هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داغ بود، به جای محمد البرادعی هدایت آژانس را بر عهده گرفت. 6 سال بعد در دوره مدیریت او بر آژانس، ایران و قدرت‌های جهانی پس از سال‌ها مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. در توافقی که سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، جمهوری اسلامی پذیرفت که در قبال لغو تحریم‌ها برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کند. از آن زمان تا کنون آقای آمانو و سازمان تحت هدایتش مسئول راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران بودند. امریکا لقب ناظر برجام را برایش به ارمغان آورد. یوکی آمانو با سیاست دولت دونالد ترامپ برای خروج یک جانبه از برجام مخالف بود و از آن به عنوان خسارت بزرگ یاد کرد. مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی گروهی متهم بود که بیش از اندازه به غرب نزدیک است. در مقابل، شماری از منتقدان توافق هسته‌ای ایران نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را کافی ارزیابی نمی‌کردند. یوکی آمانو اما با رد انتقاد هر دو گروه گفته بود که آژانس و کارشناسانش بدون سیاسی کاری تنها مسئولیت فنی خود را انجام می‌دهند. با درگذشت یوکی آمانو، پرچم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه نیمه افراشته بود و در روزهای پیش رو 35 عضو شورای حکام آژانس باید مدیر تازه‌ای را برای هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب کنند. انتخابی که می‌تواند بر سرنوشت توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی هم تأثیر بگذارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اگه موافق ماشین مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز خبر داده که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز گذشته در سفری غیرمنتظره وارد تهران شد. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً نخست وزیر عراق حامل پیشنهاد یا طرحی است برای کاهش تنش در منطقه و البته اشاره کرده به اینکه مناسبات عراق و ایران هم رو به گسترش هست، اما این روزنامه تأکید کرده که پیشتر مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا در سفری اعلام نشده به بغداد از نخست وزیر عراق خواسته بود که تلاش‌هایی برای کاهش تنش در منطقه انجام بده. روزنامه همشهری اشاره کرده که در همون زمان نخست وزیر عراق هیئتی رو راهی تهران کرد، اما اوجگیری تنش در پی رویدادهای بعدی میان ایران و آمریکا به نوشته این روزنامه سبب شد که اون پیشنهاد اولیه به نتیجه‌ای نرسه. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز عکسی که خودش رو به استقبال حسن روحانی از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اختصاص داده با تیتر پیام عادل، نوشته که نخست وزیر عراق غیر از بحث توسعه روابط دو جانبه میان ایران و عراق پیشنهادی رو هم احتمالاً به مقام‌های جمهوری اسلامی داده در خصوص اون چیزی که روزنامه ایران اون رو گفتگوی ایرانی عربی توصیف کرده و یکی از کارشناسان این روزنامه هم به روزنامه ایران گفته که افزایش تنش‌ها موجب شده که کشورهای عربی رغبت بیشتری پیدا بکنن برای اینکه با ایران وارد مذاکره بشن. روزنامه ایران در باره جزئیات این پیشنهاد عراق اشاره کرده که احتمالاً این پیشنهاد عراق شامل برگزاری کنفرانس در بغداد هست که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران هم در اون شرکت خواهند داشت. البته این روزنامه تأکید کرده که هنوز مشخص نیست که پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود. یک یادداشت هم روزنامه ایران منتشر کرده درباره گفتگو و دشمنانش و تأکید کرده که موانع داخلی در برابر گفتگو بسیار هست، اما نویسنده روزنامه آقای محمد مهاجری تأکید کرده که اگر امروز گفتگو نکنیم فردا باید بعد از پرداخت هزینه‌های بیشتر این گفتگوها رو انجام بدیم. روزنامه خراسان هم به موضوع سفر نخست وزیر عراق اشاره کرده و این روزنامه هم با تیتر عبدالمهدی در تهران به دنبال چیست تأکید کرده که احتمالاً هدف این هست که مذاکرات مستقیمی در قالب یک کنفرانس برگزار بشه که در اونجا ایران، عربستان سعودی و امارات میتونن بدون دخالت دیگران با یکدیگر گفتگو انجام بدن. روزنامه ابتکار هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره پدیده تازه‌ای در تهران، ماشین خوابی، و به شکل مفصل در این باره این روزنامه امروز در گزارش خودش نوشته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد همراه شما هستیم. دونالد ترامپ میگوید دستیابی به توافق با ایران روز به روز سخت‌تر می‌شود. محمد جواد ظریف در مورد پیامدهای آغاز یک درگیری به غرب هشدار داد. و پکن به خبر تحریم یک شرکت نفتی چین از سوی واشنگتن واکنش نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان توصیف کرد و گفت دستیابی به توافق با ایران روز به روز برای او سخت‌تر می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جریان دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان خاطر نشان کرد.
به صراحت باید گفت برای من روز به روز سخت‌تر می‌شود تا با ایران به توافق برسم، چون آنها خیلی بد رفتار می‌کنند. شرایط می‌تواند خیلی ساده در دو جهت تحول یابد، خیلی ساده، و من با هر دو موافقم.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از این اظهارات گزارش وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را دروغ محض توصیف کرده بود. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و سرگرفتن تحریم‌های علیه ایران، تنش‌ها میان دو کشور تشدید شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد پیامدهای آغاز یک درگیری به غرب هشدار داد. به گزارش رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در نیکاراگوئه با بیان اینکه نیت جمهوری اسلامی از توقیف نفتکش بریتانیایی درگیری نبوده گفت این اقدام در ارتباط با توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق نبوده و صرفاً به این دلیل که نفتکش استناین پرو قوانین بین‌المللی را در تنگه هرمز رعایت نکرده صورت گرفته است. این در حالی است که بریتانیا روز دوشنبه در واکنش به توقیف نفتکش استناین پرو از سوی سپاه پاسداران از متحدان خود در اروپا خواست یک ناوگان اروپایی برای حفاظت از رفت آمدهای کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز تشکیل دهند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پس از نشست کمیته بحران دولت این کشور خواهان آزادی فوری نفتکش استناین پرو شد.
طبق قوانین بین المللی ایران به هیچ وجه حق جلوگیری از عبور این کشتی را نداشته و به این دلیل این اقدام یک راهزنی دریایی دولتی محسوب می شود و مجلس تردیدی در محکومیت آن ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی توقیف نفتکش بریتانیایی را به دلایل ایمنی و امنیتی و مطابق با قوانین بین‌المللی در تنگه هرمز اعلام کردند. در پی اعلام تحریم یکی از واردکنندگان اصلی نفت در چین توسط آمریکا، یک سخنگوی دولت این کشور گفت چین قاطعانه با این اقدام واشنگتن مخالف است و آن را دخالت در قوانین داخلی خود می‌داند. به افزود چین از ایالات متحده می‌خواهد فوراً اشتباه خود را اصلاح کند. پیشتر مایک پومپئو در سفرش به ایالات فلوریدا اعلام کرد آمریکا یکی از واردکنندگان اصلی نفت در چین را به دلیل خرید نفت از ایران به فهرست تحریم‌هایش اضافه می‌کند.
امروز به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری اعلام می‌کنم که آمریکا نهاد چینی زوایجن رانگ و مدیر کلمون یومین لی رو به دلیل نقض قوانین آمریکا و قبول نفت خام تحریم می‌کنه. ما همواره بر اجرای تحریم‌ها تأکید کردیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تقریبا تمامی واردات نفت چین از ایران به وسیله این شرکت و پالایشگاه دولتی سینوپک در چین صورت می‌گیرد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ چین در 5 ماه اول سال جاری میلادی حدود 12 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. ادعای ایران درباره بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی برای آمریکا. دونالد ترامپ میگوید دروغ محض است. جلسه امنیتی دولت بریتانیا با حضور ترزا می درباره تنش با تهران. سخنگوی دولت ایران میگوید توقیف تانکر تلافی‌جویی نبوده. و در گذشت یوکیا آمانو، تغییر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ایران چه معنایی خواهد داشت؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 17 تن به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی آمریکا سیاه خبر داد و گفت احکام آنها صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شوند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رد این موضوع آن را کاملا جعلی و دروغ محض خواند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران هم با پخش یک فیلم به شناسایی دستگیری و اعترافات این افراد پرداخته است. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
فیلمی که وزارت اطلاعات ایران پخش کرده و در آن از فعالیت‌های جاسوسی ماموران آمریکا در این کشور گفته. همزمان مدیر کل ضد جاسوسی این نهاد از بازداشت 17 نفر به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا خبر داده و گفته تعدادی از این افراد به اعدام محکوم شدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر این ادعا را دروغ محض و تبلیغات خواند.
گزارش ها در مورد دستگیری ماموران سازمان سیا در ایران کاملا دروغ است. اصلا واقعیت ندارد. تنها دروغ و تبلیغ رسانه‌ای رژیم مذهبی است که به شدت در حال فروپاشی است و نمی‌داند باید چه کند. آنها در مورد پهپادشان هم که سقوط کرد همینطور رفتار کردند. اقتصادشان مرده و بسیار بدتر هم خواهد شد. ایران کاملا آشفته است.
و تعدادی از اینهای از دیگر جاسوسانی که در
20 روز پیش غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران از تقاضای صدور حکم اعدام برای متهمانی خبر داد که به گفته او در مراکز نظامی مشغول جاسوسی بودند
و به لحاظ نوع جرائمی که مرتکب شدند برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارند.
اونجا نشستم وقت سفارت رو طبق معمول.
متهمانی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه بخشی از یک شبکه جاسوسی آمریکا بودند و در نیمه دوم سال 97 شناسایی شدند.
تلفنم زنگ زد، یه دختری بود که
لحجه. اما ادعای فعالیت جاسوسان آمریکایی در ایران و شناسایی و دستگیری آنها از اینجا شروع شد. نماز جمعه تهران، آخرین روز فروردین ماه 98، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران:
290 جاسوس در کشورهای مختلف از جمله کشور خودمان شناسایی شدند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز خرداد ماه از وزارت اطلاعات خواست تا چهره و اعترافات این افراد را منتشر کند
تا روشن بشه یک قابلیت اونها بیشتر از ادعا و واقعیت. زمینه که ماجراجویی است فقط محتوای شکست ناپذیری است.
سالهاست که جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت جاسوسان کشورهای مختلف در ایران میگوید و از انهدام شبکه‌های جاسوسی خبر می‌دهد. اما این روزها اعدام این افراد نیز در دستور کار قرار گرفته.
جاسوس آمریکا اعدام شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام...
در آخرین نمونه ابتدای تیر ماه امسال سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع به جرم جاسوسی خبر داد. این در حالی است که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را به تلاش برای سرکوب هر صدای مخالفی با وارد کردن اتهامات سنگینی همچون جاسوسی متهم می‌کنند. از روزنامه‌نگاران تا فعالان محیط زیست و از کارگران تا فعالان حقوق زنان. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون بازداشت 17 تن که بنابر ادعای وزارت اطلاعات ایران به جاسوسی برای سازمان سیا متهم شده بودند. اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره برای گفتگو در این رابطه. رضا، ماه گذشته یک سریالی پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی به نام گاندو که سر و صدای زیادی به پا کردش. چقدر این فیلمی که توسط وزارت اطلاعات تهیه شده و از تلویزیون پخش شده پیرامون بازداشت 17 تن زدن به جرم جاسوسی رو مرتبط میدونی با پخش گاندو. آیا این یک جور مانور تبلیغاتی از سوی وزارت اطلاعات هست برای اینکه بگن که ما هم در زمینه ضد جاسوسی فعال هستیم و یک نوع قدرت نمایی؟
همیشه سازمان امنیتی این کار رو حتی کشور مختلف هم میکنن، یعنی یه بخشی از پروژهشون از افشاگری باید این بدونیم که میخوان در عرصه افکار عمومی داخلشون بگن که بر اوضاع مسلطن و کنترل بازی از دستشون در نرفته. ولی این نکته که اشاره کردی درست از این جهت که در ماجراها و دعواهایی که بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران در پرونده‌های مختلف در جریان بود، یکی از مهمترین بخش‌هایی که صلاحیتش و نقشش و اهمیت زیر سوال رفت همین بخش ضد جاسوسی بود. یعنی مثلا در قضیه محیط زیستی ها، در قضیه پرونده هسته‌ای که سازمان اطلاعات سپاه ادعاهایی داشت، نمایندگان مجلس مثلا آقای مطهری اصلا نامه نوشتن این زمینه، خود وزارت اطلاعات اینا میگفتن که این بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هست که مرجع هست و باید نقش اصلی رو بازی بکنه و باید حرف آخر رو بزنه، ولی سپاه هیچ وقتی به این موضوع توجه نمی کرد و خودش رو اون نهادی می دونست که باید حرف آخر رو بزنه و اینا رو برده بود به حاشیه کامل. الان به نظر می رسه مانور تبلیغاتی دارن میدن که بگن کماکان این نهاد علارغم این ماجرا و حاشیه‌ای که داشته داره اون نقش اصلی خودش رو که مثلا مواجه با یه قدرت بزرگی مثل آمریکا باشه رو بازی میکنه و از قدرتش کم نشده.
به پرونده محیط زیستی ها اشاره کردی که یک نوع موازی‌کاری اطلاعاتی صورت گرفتش و اینطور که در خبرها اومده و گفته میشه، آیا نمونه های دیگه ای سراغ داری از این موازی‌کاری هایی که حالا چه وزارت اطلاعات چه اطلاعات سپاه انجام داده باشن و روی یک پرونده و انتقاد باعث انتقاد شده باشه؟
اصلا این موازی‌کاری ها که به تداخل وظایفم به تعبیری که برخی از نمایندگان مجلس به کار برده بودند رسید، بعضی جاها باعث شد که اطلاعات سپاه بیاد کارهای اینا رو بگه که من انجام دادن، مثلا فرض کنید که داستان بازداشت آقای ریگی، یا مثلا همین بحثی که تو گاندو اشاره کردی، بحث گرفتن پول به ازای آزادی جیسون رضاییان، اینا رو هم وزارت اطلاعات مدعی بود که ما انجام دادیم، بعد سپاه اعلام توی مثلا سریال گاندو نمایش میدادن که نه کار بچه‌های اطلاعات سپاه بوده. در این سالها به یک نوعی اینها با این تقابلشون و موازی‌کاریشون باعث شده بود که شاهد یک نوع گاف‌هایی هم در زمینه اطلاع رسانیشون پیرامون این پرونده ها باشیم، که از جمله در همین پرونده‌ای که الان هم هستیم گاف‌های متعددی دادن که به یک نوعی امروز هم این مقام امنیتی سعی می‌کرد که اصلا این نشست خبری برای یک نوع پوشوندن اون گاف‌های اطلاع رسانیشون هم بود.
پیشتر هم خبرها، فیلم‌ها و اعترافاتی پخش شده از در تلویزیون از سوی حالا کسانی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن. در فیلمی که شب گذشته پخش شدش از تلویزیون ایران، دو شب پیش پخش شد از تلویزیون ایران، آیا نکته‌ای بود، نکته تازه‌ای بود که متفاوت باشه با فیلم‌های قبلی، اعترافات قبلی و خبرهای قبلی؟
نکته اصلیش این بود که کماکان به روش سابق خیلی ناشیانه اطلاع رسانی می‌کردن. این فقط مختص به فیلم نیست، ببینید این روند رو حتی من نمی‌خوام به آقای مصلحی هم اشاره بکنم که اول سال در مورد صحبت کرد، 27 خرداد آقای شمخانی گفت وزارت اطلاعات درباره این موضوع اطلاع رسانی بکنه، چون CIA قبلا دربارش حرف زده و گفته، حالا خود وزارت اطلاعات بیاد بگه اصلا CIA در مورد این اطلاع رسانی نکرده، یعنی بیسش بر اساس دروغ بود و میگفتش که خود غربی‌ها گفتن این شکست مفتزهانه اطلاعاتی بوده، باز اون حرف هم اصلا چنین چیزی وجود نداره که اونا گفته باشن. و روز 28 همین مدیر کل اومد گفت که حرفای آقای شمخانی رو تایید میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم و اطلاع رسانیش رو امروز انجام داد. کل این ادعایی که میکنن مربوط به شکست اطلاعاتی غرب مستند به گزارش یک رسانه غربی هست که اون رسانه غربی هم جالب اینه که اتکاش برای گزارشی که سال 90 وزارت اطلاعات منتشر کرده، یعنی خودشون یه ادعایی رو منتشر میکنن بعد به همون ادعا استناد میکنن برای که حرف خودشون رو ثابت کنن.
ممنون رضا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. سخنگوی دولت ایران میگوید توقیف نفتکش بریتانیایی قانونی بوده نه اقدامی تلافی جویانه. از سوی دیگر بریتانیا همچنان اقدام ایران را غیرقانونی دانسته و از تهران خواسته نفتکش استناین پرو را آزاد کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
نشست اضطراری وزیران و مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره شیوه واکنش به توقیف نفتکش استنائیم پرو توسط ایران دیروز دوشنبه در آخرین روز کاری ترزا می نخست وزیر بریتانیا. مقام‌های دولت ترزا می در این نشست راه‌های تامین امنیت تنگه هرمز را بررسی کردند. نفتکش استنائیم پرو با پرچم بریتانیا روز جمعه با 23 خدمه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. حالا ایران برای نخستین بار در روز دوشنبه تصاویر ویدئویی از داخل این نفتکش را منتشر کرد. این خدمه بیشتر هندی و همچنین اتباع روسیه، لتونی و فیلیپین هستند. بریتانیا تاکید می‌کند که توقیف کشتیش غیرقانونی است و ایران باید بی‌درنگ آن را آزاد کند. شماری از مقام ها و نمایندگان مجلس ایران میگویند این اقدام در تلافی توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک است که توسط دولت جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا دو هفته پیش از این عملیات دریایی سپاه انجام گرفت. در میانه این تنش ها دیروز دولت حسن روحانی اعلام کرد که بحران بین تهران و لندن راه حل های دیپلماتیک دارد، اما برای نخستین بار گفت اقدام تهران تلافی جویانه نبوده است.
این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و بجا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده.
لندن میگوید گزینه‌های دیپلماتیک از جمله اعمال تحریم را برای مقابله با این اقدام تهران در نظر دارد. با این حال گزینه نظامی جز به آنها نیست. بریتانیا از همپیمانان اروپایش خواسته برای بازنگه داشتن تنگه هرمز به روی کشتی‌ها همکاری کنند. در حالی که توقیف این نفتکش توان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را زیر سوال برده، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید مسئولیت حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی به عهده خودش است و نه ایالات متحده. به دنبال تنش‌های اخیر در آب‌های خلیج فارس بر سر کشتی‌ها در ماه‌های گذشته، ایالات متحده هم در حال رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی در این منطقه است برای تأمین امنیت کشتی‌ها. بحران نفتکش‌ها در روزهای پایانی نخست وزیری ترزا می رخ داد. حزب محافظه‌کار قصد دارد جانشین او را به زودی معرفی کند. به نظر می‌رسد در صورت پیروزی هر یک از دو رقیب، یعنی بوریس جانسون یا جرمی هانت، رسیدگی به تنش با ایران اولویت نخست رهبر بعدی بریتانیا خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در خبرها اومده بود که از بلندگوهای نفتکش بریتانیایی توقیف شده توسط سپاه پاسداران از آن پخش شده و این مسئله بازتاب‌های گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بنیامین، چه واکنش‌هایی داشتن کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، این ماجرای توقیف نفتکش بریتانیایی خب خیلی بازتاب داشته، الان چند روز ادامه داره، همچنان در کنارها موضوعات دیگه یکی از پرمخاطب‌ترین موضوعات هستش. یک حساب کاربری اشاره کردی به پخش اذان از عرشه کشتی انگلیسی، یک حساب کاربری به نام جهادی منتظر که از علاقمندان جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی هست در توییترش نوشته که رو نفتکش انگلیسی اذان پخش کردن، امیدوارم به زودی در کاخ سفید و کاخ ملکه الیزابت ملکه انگلیس هم صدای اذان رو بشنویم. اما کاوه آهنگر حساب کاربری دیگه نوشته که نفتکش بدون دفاع انگلیسی رو گرفتن و روی عرشش صدای اذان پخش شد که چی؟ اگر راست میگید نذارید اسرائیل مواضع سپاه رو در سوریه و جاهای دیگه نابود کنه، این کاری که میکنید دزدای دریایی کشورهای گمنام آفریقایی با 2 قایق و 10 نوجوان زیر 15 سالم قبل از این انجام داد.
منظورشون فکر کنم که دزدان دریای سومالیایی
بله هست. که پارسال هم در خبرها بود که کشتی ها رو در واقع سرقت می‌کنه.
ببینیم همزمان با این کشتی نفتکش بریتانیایی که از سوی سپاه توقیف شده، یک نفتکش متعلق به ایران هم در جبل الطارق توقیف شده. آیا خبری هستش که از بلندگوهای اون نفتکش موزیکی آهنگی؟
خبری که نه، ولی اتفاقا این همین موضوعی که مطرح کردی، کاربر گفته که به نام سر الکساندر گفته که من اگه جای وزیر خارجه انگلیس بودم برای انتقام که شده شهرام شب‌پره و شهره از روی نفتکش ایرانی پخش می‌کردم که در واقع انتقام بگیرم از سپاه پاسداران. اما جدای از این موضوع که خب طنز بود، کاربری به نام میم آزاد هم نوشته در توییترش که چطور میشه از اقدامی که ایران رو به سمت نابودی و جنگ میبره احساس غرور کرد و خوشحال شد.
بله، ممنون بنیامین از حضورت در استودیوی صبحانه و خبر. تا طب مسکن در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ بالا گرفته و این بخش بسیار حساس اقتصادی و با یکی از مهمترین بحرانهای خود در تاریخ معاصر کشور روبرو کرده. همراه بشیم با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، چرا رسانه‌های تهران این روزها از اوجگیری رکود تورمی در بخش مسکن ایران صحبت می‌کنند؟
رکود تورمی در بخش مسکن به این معنا هست که قیمتش به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 120% برای هر متر مربع در تهران طی 15 ماهی گذشته. ولی در همون حال خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته. مسکن تبدیل شده به یک دارایی با ارزش که مشتری نداره. به این دلیل که قدرت خرید مردم سقوط کرده، تزریق درآمد نفت در اقتصاد با توجه به تحریم اقتصادی کم شده، بانک ها قدرت وامدهی ندارن، فضای اقتصادی کشور ناامن‌تر شده و مردم نمیدونن که خانه بخرن یا نخرن. در یک اقتصاد عادی با افزایش قیمت مسکن، ساخت و ساز این کالا رونق میگیره و چون مسکن یک بخش پیشران اقتصاد هست، دیگر بخش ها هم به تبع اون جان میگیرن. در ایران وضع برعکسه، قیمت مسکن اوج گرفته ولی از ساخت و ساز خبری نیست و این طبعا دامن میزنه به رکود. در واقع بخش مسکن و فعالیت های وابسته به اون، از کارخانه های تولید کننده مصالح و تجهیزات ساختمانی گرفته تا کارگرانی که در ساخت و ساز شرکت مستقیم دارن، از بانک هایی که در پیوند با ساخت و ساز فعالیت میکنن تا بنگاه های معاملات ملکی، به عنوان یکی از نیرومندترین لوکوموتیف های عرصه اقتصادی در ایجاد فرصت های شغلی نقش اساسی دارن و همین لوکوموتیف هست که امروز در ایران از کار افتاده.
آقای خاوند، این بحران چه تأثیری داشته بر اجاره نشینان کشور؟
یکی از پیامدهای پدیده رکود تورمی در بخش خرید و فروش مسکن، افزایش خرد کننده فشار بر اجاره نشین هاست. طیف گسترده ای از جویندگان مسکن، از طبقات محروم گرفته تا طبقه متوسط، قدرت مالی ندارند برای خرید مسکن و به اجاره رو میانند. بخش دیگری به دلیل جو اقتصادی ناامن ترجیح میدن فعلا در مسکن سرمایه گذاری نکنند و اجاره نشین باشند. پیامد این وضعیت اوجگیری شدید قیمت رهن و اجاره هست با میانگین بالای 100%.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه و خبر.
منم از شما تشکر دارم.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در 72 سالگی درگذشت. آقای آمانو نزدیک به 10 سال ریاست این سازمان بین المللی را بر عهده داشت. پرونده هسته‌ای ایران و نظارت بر پایبندی این کشور به تعهدات هسته‌ایش در قالب برجام از مهمترین پرونده های دوران او بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مردی که تلاش‌ها و پیگیری‌هایش سرانجام منجر به شکل‌گیری توافق هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی شد. یوکیا آمانو در سال 1388 و در زمانی که بحث برنامه هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داغ بود، به جای محمد البرادعی هدایت آژانس را بر عهده گرفت. 6 سال بعد در دوره مدیریت او بر آژانس، ایران و قدرت‌های جهانی پس از سال‌ها مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. در توافقی که سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، جمهوری اسلامی پذیرفت که در قبال لغو تحریم‌ها برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کند. از آن زمان تا کنون آقای آمانو و سازمان تحت هدایتش مسئول راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران بودند. امریکا لقب ناظر برجام را برایش به ارمغان آورد. یوکیا آمانو با سیاست دولت دونالد ترامپ برای خروج یک جانبه از برجام مخالف بود و از آن به عنوان خسارت بزرگ یاد کرد. مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی گروهی متهم بود که بیش از اندازه به غرب نزدیک است. در مقابل، شماری از منتقدان توافق هسته‌ای ایران نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را کافی ارزیابی نمی کردند. یوکی آمانو اما با رد انتقاد هر دو گروه گفته بود که آژانس و کارشناسانش بدون سیاسی کاری تنها مسئولیت فنی خود را انجام می دهند. با درگذشت یوکی آمانو، پرچم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه نیمه افراشته بود و در روزهای پیش رو 35 عضو شورای حکام آژانس باید مدیر تازه‌ای را برای هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب کنند. انتخابی که می تواند بر سرنوشت توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی هم تأثیر بگذارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اگه موافق ماشین مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز خبر داده که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز گذشته در سفری غیرمنتظره وارد تهران شد. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً نخست وزیر عراق حامل پیشنهاد یا طرحی است برای کاهش تنش در منطقه و البته اشاره کرده به اینکه مناسبات عراق و ایران هم رو به گسترش هست، اما این روزنامه تأکید کرده که پیشتر مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا در سفری اعلام نشده به بغداد از نخست وزیر عراق خواسته بود که تلاش‌هایی برای کاهش تنش در منطقه انجام بده. روزنامه همشهری اشاره کرده که در همون زمان نخست وزیر عراق هیئتی رو راهی تهران کرد، اما اوجگیری تنش در پی رویدادهای بعدی میان ایران و آمریکا به نوشته این روزنامه سبب شد که اون پیشنهاد اولیه به نتیجه‌ای نرسه. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز عکسی که خودش رو به استقبال حسن روحانی از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اختصاص داده با تیتر پیام عادل، نوشته که نخست وزیر عراق غیر از بحث توسعه روابط دو جانبه میان ایران و عراق پیشنهادی رو هم احتمالاً به مقام‌های جمهوری اسلامی داده در خصوص اون چیزی که روزنامه ایران رو گفتگوی ایرانی عربی توصیف کرده. و یکی از کارشناسان این روزنامه هم به روزنامه ایران گفته که افزایش تنش‌ها موجب شده که کشورهای عربی رغبت بیشتری پیدا بکنن برای اینکه با ایران وارد مذاکره بشن. روزنامه ایران در باره جزئیات این پیشنهاد عراق اشاره کرده که احتمالاً این پیشنهاد عراق شامل برگزاری کنفرانس در بغداد هست که کشورهای منطقه جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران هم در اون شرکت خواهند داشت. البته این روزنامه تاکید کرده که هنوز مشخص نیست که پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود. یک یادداشت هم روزنامه ایران منتشر کرده درباره گفتگو و دشمنانش و تاکید کرده که موانع داخلی در برابر گفتگو بسیار هست، اما نویسنده روزنامه آقای محمد مهاجری تأکید کرده که اگر امروز گفتگو نکنیم فردا باید بعد از پرداخت هزینه‌های بیشتری گفتگوها رو انجام بدیم. روزنامه خراسان هم به موضوع سفر نخست وزیر عراق اشاره کرده و این روزنامه هم با تیتر عبدالمهدی در تهران به دنبال چیست تأکید کرده که احتمالاً هدف این هست که مذاکرات مستقیمی در قالب یک کنفرانس برگزار بشه که در اونجا ایران، عربستان سعودی و امارات میتونن بدون دخالت دیگران با یکدیگر گفتگو انجام بدن. روزنامه ابتکار هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره پدیده تازه‌ای در تهران، ماشین خوابی، و به شکل مفصل در این باره این روزنامه امروز در گزارش خودش نوشته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی صاحب باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.